سلام عرض میکنیم حضور همه دوستانی که در فضای مجازی هستند، جناب راوندی، جناب کسائی، جناب امامی، جناب آقای جاویدی، جناب آقای ابراهیم و دوستانی که آقای آشقاید حسین، دوستانی که آقای پور ویسور، به هر حال جناب آقای میر شریفی، بعضا میگن آقا اسم ما رو نمیبری و همچنین دوستانی که تشریف دارن اینجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، رحمت الله. فصل هفتم، فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود، که صفحه 385 هستیم. همونطور که مستحضر هستید، در این مسلک فصول متعددی وجود دارد که عمدتاً در باب وجود و احکام وجود و مباحثی که به حقیقت هستی برمیگردد متعرض میشوند. در فصل ششم در بحث بساطت وجود بود که وجود ترکیبی ندارد، خصوصاً عمومیت و کلیت برای عرض کنم که وجود نیست. جنس و فصل به این معنا به عنوان این که اجزایی داشته باشد نیست. الان 384 اشارات رو خونده. بله بله بله، دیروز و پیروز هم بود. بله بله بله، عرض کنم که در حقیقت ما در جلسه قبل و قبل تر که فصل ششم رو میخوندیم، در این باب سخن میگفتیم که وجود اجزایی ندارد، اجزای ماهوی ندارد، جنس و فصل ندارد و همچنین از عمومیت و کلیت منزه است. عمومیت و کلیتی که در فضای مفهوم و ماهیت در حقیقت داره شکل میگیره. وجود یک حقیقت متشخص به ذات است و شخصی است و جزئی است و نظائر آن. خب الان ما هر چه سعی کنیم که احکام وجود رو بهتر بشناسیم تا وجود به صحت و سلامت شناخته بشه از یک سو، و از سایر مواردی که به هر حال به وجود نزدیکن خصوصا ماهیت ممتاز بشه، برای ما به عنوان یک فیلسوفی که حقیقت یاب است و وجود رو میخواد بشناسه واقعا خیلی ضرورت داره. مثل اینکه ما بخوایم یه طلای ناب رو از غیر ناب، سره رو از ناسره تشخیص بدیم. بله غیر از طلا هم با طلا آمیخته هستن، ولی بایسته که اینا رو از هم جدا کرد و سره و از ناسره رو مشخص کرد. الان در خارج وجودات با ماهیات با هم هستن. سلام علیکم. این آمیختگی بایستی که کاملا مشخص بشه و حکم هر کدام از اینها نسبت به دیگری هم دانسته بشه که چی هستش. یکی از مسائلی که سلام علیکم و رحمت الله، یکی از مباحثی که به عنوان احکام وجود داره شناخته میشه با همین عنوان هست که فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود. خب به هیچ سببی از اسباب علت برای وجود ما نداریم. حقیقت هستی، حالا اینو توضیح بدیم که مراد از این موضوع چیه، که ما این نیاز به تحریر محل بحث داره که موضوع در این حکم چیه. فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود، هر سه عنوان رو دروش تأکید کنیم. فی ان حقیقت الوجود یک، یعنی مراتبش نیست. الان بحث مراتب نیست، بحث حقیقت وجود من حیث و هیه هستش. یک، لا سبب لها، هیچ سببی برای او نیست به هیچ وجه، نه اسباب داخلی، نه اسباب خارجی، نه علل قوام، نه علل وجود، نه عللی که باعث تقرر ماهوی او بشه که در درون او شکل میگیره، نه عللی که باعث وجود او بشه که از بیرون در حقیقت برای او هست. علل بیرونی چی هستن؟ عبارتن از علت فاعلی، علت غایی، حتی موضوعی که در حقیقت این عرض یا موارد دیگر در اون قرار میگیرند. هر چیزی که در خارج الان عرض برای اینکه مثلا رنگ بخواد در خارج یافت بشه، خب ماده و صورتی نداره و اگر بخواد یافت بشه لزوماً موضوع میخواد. پس موضوع سببی است برای تحقق اون. علت فاعلی به جای خود، علت غایی به جای خود، موضوع داشتن هم به جای خود، اینا اسبابی هستند که اسباب وجودی هستند، علل بیرونی هستند و در تحقق برخی از امور دخالت دارند. الان ما میخواییم بگیم اولا فی همونطور که فهمدن فی ان حقیقت الوجود، احکام وجود یه سلسله مال خود حقیقت هستی است. یک، یه سلسله و همون احکام برای مراتب هم هستن، مثل همین حکم قبلیمون در فصل ششم خوندیم که وقتی میگیم وجود بسیط است، هم حقیقت وجود رو نظر داریم و هم مراتبش رو. یعنی هر مرتبه از مراتب هستی، حتی مرتبه حیولار هم که نگاه کنید به لحاظ وجودی بسیط است، هیچ چیزی اجزایی برای او نیست، مرکب از جنس و فصل باشه، ماده و صورت باشه، نه جزء عقلی دارد و تحلیلی دارد و نه جزء خارجی و عینی دارد، هیچی. هم حقیقت وجود این گونه است، یعنی بسیط است، منزه است از اجزا داشتن، اجزای ماهوی یا اجزای به اصطلاح وجودی. هم مراتب وجود این گونه است، لذا میگیم فی ان الوجود بسیطون، دیگه نمیگیم فی ان حقیقت الوجود بسیطون، صریحا میگیم فی ان الوجود بسیطون. وجود، وجود شجر و حجر باشه، وجود واجب ازلی و ابدی باشه، فرق نمیکنه. وجود در هر موطنی که باشه، در هر مرتبه و مقامی که باشد، وجود بسیط است. اما این حکم مخصوص حقیقت الوجود است و مراتب رو الان کاری ندارد و اون مرتبه اینجوری نیست. حقیقت هستی علتی، هیچ گونه علتی براش نیست، هیچ گونه، نه علت بیرونی براش هست نه علت درونی هست. مراتب ممکنه علت درونی نداشته باشن، اما علت بیرونی که دارن، بالاخره علت فاعلی دارن، علت غایی دارن، اینجوری دیگه، یا حتی موضوع دارن که اینها در حقیقت در تحقق اونها دخیلن به عنوان علت، به عنوان سبب. اما حقیقت هستی چی؟ از همه اون چیزی که به عنوان سبب محسوب میشه، هم سبب‌های داخلی مثل جزء و مثل جنس و فصل در قرار ماهوی، هم سبب‌های خارجی مثل علت فاعلی، علت غایی، موضوع و هر چیزی که از بیرون بناست که نقش آفرین باشه در تحقق. لذا فهمودن که به وجه من الوجود لا سبب لحقیقت الوجود، به وجه من الوجود، نه داخلی، نه خارجی، نه به عنوان موضوع، نه به عنوان محل، هیچی، هیچ امری در تحقق حقیقت الوجود نقش آفرین نیست. پس یکی از احکامی که برای حقیقت الوجود هست، دقت بفرمایید آقایون، فرقش با، چون این بحث خب خیلی غریبه با بحث قبلی هستش، بساطت وجود هست، این هم نفع سببیت برای وجود هستش، اینا با هم نزدیک هستن و میتونن فضای بحث رو برای ما شفافتر و روشنتر ارائه کنن. بله خیلی خوب، دلائلش هم الان بازگو میکنم. پس تحریر محل بحث رو داشته باشیم، ما تفاوتش رو با بحثای قبل و بعد هم باید داشته باشیم و بخوام ببینیم که این حکمی که الان گفته میشود که فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود، این ناظر به چه بحثی است و به کجا داریم در حقیقت این حکم رو میبریم، این حکم رو کدوم موضوع میخواییم قرار بدیم. دلیلش خیلی دشوار نیست، دلیل روشنی داره. برای اینکه حالا انشاءالله میخونیم ملاحظه بفرمایید، ولی بیشتر تصور بخشی نسبت به خود موضوع است که ما این موضوع رو ببینیم که چیه و احکام داره به این حکم داره به کدوم جهت میره. خب حقیقت هستی اونی که اصیل است بلکه اصل الاصول است، یعنی همه موجودات، همه ممکنات به ذات موجودند، اما واجب سبحانه و تعالی به ضرورت الازلیه موجود است. یعنی اگر دیگر ممکنات وجود اصیل دارند، این اصالتشون از اون حقیقت الوجود در حقیقت نشأت گرفته استش. اون احکامی دارد ممتاز از احکامی که برای مراتب هستی هست. اون مثلا ما درسته که میگیم همه وجودات بسیطن، اما عنوان بسیط الحقیقه فقط و فقط مال یک حقیقت است. یا مثلا واحدی که میگیم الواحد و لا یصدر منه الا الواحد، این قاعده سر جا خودش محفوظ است، اما مصداقش بیش از یکی نیست. اون واحدی که به معنای حقیقی کلمه واحد باشد و از هر نوع کثرت و ترکب و امثال ذلک بیرونی درونی و همه چیز منزه باشد، این فقط یک مصداق دارد. این حکم بسیط الحقیقت کل الاشیا حکم کلی است، قضیه حقیقیه است، ولی موردن یک شخص و یک مصداق بیشتر نداریم، اونم واجب الوجود هستش. این حکم هم همینطور هستش، فی ان حقیقت الوجوده لا سبب لها به وجه من الوجود، اما غیر حقیقت وجود ولو صادر نخستین هم باشه، اگر بگیم از اجزاء درونی و تقرر ماهوی منزه است، اما به لحاظ علت بیرونی هم علت فاعلی دارد هم علت غایی دارد و امثال ذلک. اینا مسائلی است که ما را به هستی نزدیکتر میکنه و احکامی است که شفافتر میتوانیم راجع به وجود نظر بدیم. دلیلش هم دلیل روشن است که الان با هم میخونیم. فصل هفتم، فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجوه. جناب صدام تعلیم میفرماید که با تبیینی که تا الان داشتیم، ببینید تعبیرهای خیلی داره لطیفی میشه، دوستانه میشه، یعنی ما دیگه کم کم وارد حوزه فلسفه شدیم، دیگه داریم وجود رو میشناسیم، داریم احکامش رو میدونیم. و ایشون میفرماید که با اون چرا که من تاکنون برای شما توضیح دادم، شما دیگه باید تفتن پیدا بکنید، فتانت پیدا بکنید و این حکم رو دیگه با فتانتی وجودی خودتون بیابید که وجود سببی نداره، حقیقت الوجود سببی براش نیست. این مرهون به اصطلاح درس آموزی است که ما در خدمت جناب صدام متعلهین نسبت به حقیقت هستی یاد آموختیم. اینا برکاتی هستش. ببین نبیه تعبیر ملاحظه فهم چجوریه؟ اینی لأظنک ممن یتفتن و مما تلوناه علیک بأن الوجود. یه من فکر میکنم که بر اساس آنچه که تا کنون برای شما توضیح دادم، شما دیگه تفتن پیدا کردید، فتانت پیدا کردید که چی؟ که به ان الوجود لا یمکن تعلیف و حقیقتهی البته وجود من حیثهیه. این باید بالاتر باشه، به ان الوجود اینجا بذاره من حیثهیه، ان الوجود من حیثهیه یعنی حقیقت هستی، وجود من حیثهیه، نه وجود من حیث مراتبش و امثال ذلک. و ان الوجود، وجود کدوم های وجود؟ من حیثهیه لا یمکن تعلیف و حقیقتهی من کسرت عینیت خارجیه، ما دو صورت، او ذهنیه جنس و فصل، فعلیت او عقلیه، که این هم باز همونه، فعلیت یعنی بالفعل در خارج موجود است، ما دو صورت، عقلیت تحلیلیه هم ناظر به اون امور ذهنی است مثل جنس و فصل. چرا دیگه؟ خب بالا گفتن حقیقت دیگه در سر فصل، در سر فصل گفتم فی ان حقیقت الوجوده. نه این هیا رو به درسته، ولی میخوام عرض کنم این هیا رو ما میذاریم به عنوانمون. عنوانمون چیه؟ فی ان حقیقت الوجود. چون عنوانمون همچین. بله 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 بله. البته محضوری ما نداریم که مثلا بگیم چیه، ولی منظورمون این هستش که وجود من حیث و هیا این حکم رو دارد، بأن الوجود من حیث هیه این حکم دارد، یعنی از اون جهت که حقیقت وجود مد نظرمون هست. لا یمکن تألیف و حقیقتهی من کسرت عینیت خارجیه او ذهنیه، که خارجی ناظر به ماده و صورت است، ذهنیه هم ناظر به جنس و فصل است. فعلیت او عقلیت الست. خیلی خوب، پس ما تحریر محل بحث کردیم، فضامون روشن شد. بعد میخوان وارد دلیل بشن، میگن شما خودت تحریر کن، یعنی فطانتت بیاد به خرج بیاره، ذهن فتنی باشه، زیرک باشه، بتونه بیابه. خب شما بفرمایید که اصلا وقتی میگیم حقیقت وجود، اگه بنا باشه که از اجزایی تشکیل بشه، چه شکلی پیدا میکنه؟ مسئله چجوری میشه؟ حقیقت وجود بخواد از یه اموری تشکیل بشه که اونها سبب پیدایش این هستن، چه حالا سبب داخلی مثل جنس و فصل و ماده و صورت، چه سبب خارجی مثل علت فاعلی و علت حال. خودتون یه مقدار حدس بزنید، با یه حدسی ببینید که آیا این شدنیه که ما بگیم حقیقت الوجود مؤلف است از این اجزا. خب این اجزا اگه بخوان تحقق ببخشنده این باشن، پس اینا باید وجود داشته باشن که پس باید قبل از اینکه حقیقت الوجود بخواد تحقق پیدا بکنه، این اجزا باید باشن. که اگه این اجزا وجودی هن که خب قبل الوجود باید وجود داشته باشن، اون حقیقت الوجود اونجاست، اون مرکب، اون ملفق، اونی که محصول کارشون هست، اونه دیگه. پس اگر این اجزا وجودی هن، محضورشون محضور هم دوره، هم این از که چگونه ممکن است چیزی که قبل از وجود حقیقت وجودی یافت بشه. اگر غیر وجودی هن، محضور باز بیشتری داره که داریم میخونیم. پس بنابراین استدلال روشنیه، یعنی خیلی ما در مقام استدلال نیاز به تأمل شدید نداریم، بلکه یه تصور کافی زیاده که هم زفهمدن فتانت به خرج به زیر تا این حدسش بزنید. الست ازا نظرت الى ما یتعلف و ما یتعلف و جوهر و ذات منه و من غیرهی وجدت الذات فی سنخها و جوهرها مفتاقت الیهما. مگر نه این است که وقتی یه چیزی مرکب و ملفق از اجزا شد به اونها محتاجه؟ ببینید شما میگید که وجود مرکب ملفق از اجزا نیست. حالا اگه شد چی؟ اگر وجود از اجزا تشکیل شده باشه، یعنی وجود محتاج به اونها هستش. حقیقت الوجود محتاج میشه به چی؟ به این اجزایی که این اجزا مؤلفند و تألیف کننده این حقیقت هستن. آیا اینجوری نیست؟ ببینید لحن رو چی صحبت میکنه؟ حکیم ها داره با یک نگرش روشنبینانه حرف میزنه، ما رو میخواد فتن و زیرک نسبت به این بحث ها در بیاره. الست ازا نظرت الى ما یتعلف و جوهر و ذات منه و من غیره. آیا اینجوری نیست که اگر نگاه بکنی به چیزی که تألیف می شود، یعنی مؤلف است، ملفق است، جوهر ذات از اون چیز و از غیرش، وجد تزات را فی سنخها و جوهرها مفتاقتون الیهما. وقتی گفتیم اجزا باید لاقلش دو تاست دیگه، باید به این دو تا جزء نیازمند باشه. و ان لم یکن علی انها الاثر الصادر منهما بل علی ان حقیقتها فی انها هی متعلقه القوام بهما بل جوهر الذات بعینه هو جوهر زینه کل جوهرین. خب الان دارن شوق مسئله رو بررسی میکنن. اگر این موجود ملفق ما، مؤلف ما از این اجزا تشکیل شده باشه، لازمش چیه؟ لازمش افتقار و احتیاج این مؤلف است به این اجزا. اما و ان لم یکن علی ان هل اثر الصادر منهما بل علی ان حقیقتها، حقیقت هستی، حقیقت الوجود، فی انها هی متعلقه القوام بها بهما بل جوهر الذات بعینه هو جوهر زینه کل جوهرین. حالا سواء ان کان به حسب خصوص الخارج، یک ماده و صورت، اول ذهن جنس و فصل، اول واقع نفس الامر، هر چی مطلقا، فاذا فرز لحقیقت الوجود من حیث هیه هیه مباد او جوهریتون قد اعتلفت منها جوهر و ذاتهی فکل واحد من. حالا اینجا دیگه وارد مشخصا دارن استدلال میشن. اول فضای بحث رو ترسیم کردن به لحاظ ذهن، گفتن اگر چیزی مرکب باشه و مؤلف از اجزا باشه به اونها محتاجه، و اگر احتیاج داشت یعنی این که اینها اگر نباشن این تحقق پیدا نخواهد کرد. لازم فهمید الست اذا نظرت الى ما يتالف جوهر الذات منه و من غيره وجدت الذات را في سنخها و جوهرها افتاقتون اليهم. اگر اینطور نیست پس محتاج هستن، این جواب پس محتاج هست. و ان لم يكن على ان هل اثر الصادر منهما، اگر نباشد این چیزی که الان تولید شده اثری که صادر از این دو جزء هستند، بل الا ان حقیقتها فی انها هیه هیه متعلقت القوام بهما بلکه الا ان حقیقتها فی انها هیه هیه، یعنی اگر بخواد خودش باشه، اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، اگر بخواد وجود پیدا بکنه، متعلقت القوام بهما بل جوهر و ذات به عینهی هو، یعنی این دیگه چیزی سومی نیست. این حقیقت وجود وقتی مرک الان ماده و صورت میان و مثلا انسان تشکیل میدن، جنس و فصل، دیگه ما امری ورای این نداریم. این دوتا وقتی متحد شدن یعنی انسان، جنس و فصل وقتی متحد شدن، پس لا فرمان که بل جوهر و ذات به عینهی هو جوهر و زینه کل جوهرین. اون حقیقت ملفق چیزی جز همین اجزا نیستن. به عبارت دیگر یک مجمل داریم یک مفصل. مجمل اون مرکب است و مفصل اون اجزا هستش. بل جوهر و ذات به عینهی هو جوهر و زینه کل جوهرین. حالا این دوتا جوهر سوا انکان این جوهر به اصطلاح که تشکیل دهنده هستند به حسب خصوص خارج باشن مثل ماده و صورت، یا ذهن باشن مثل جنس و فصل، اول واقع مطلقا نفس الامر، هر چی که باشه، هر چی که تشکیل دهنده یک امر مرکب هستن مرکب بشه مجمل، اونا میشن مفصل، چیز اضافه نیست. خب حالا وارد به صورت مشخص وارد استدلال میشن. فاذا فرز لحقیقت الوجود، باز تاکید میکنن لحقیقت الوجود من حیث هیه نه لمراتب، فاذا فرز لحقیقت الوجود من حیث هیه هیه مباد او جوهریتون. فرض بفرمایید که یه سلسله اموری هستن که مبادی جوهری محسوب میشون برای تشکیل حقیقت هستی، که قد تلف منها که از این اجزا جوهر ذات وجود، اگر جوهر ذات وجود بخواهد از اینها تشکیل بشود، محظور چیه؟ حالا ما داریم تحلیل میکنیم چند تا صورت پیدا میکند. فکل واحد من تلک المقومات او بعضها، فکل واحد او بعضها، اما ان یکون محض حقیقت الوجود. خب حالا این اجزایی که تشکیل دهنده حقیقت وجود هستند، یا اینها محض الوجودن یا نه وجودند و غیر وجود. اگر محض الوجود باشن یه محضوری، اگر وجود و غیر وجود باشن یه محضور دیگر. بفهمند که فکل واحد من تلک الاجزا و مقومات، یا بعضیشون، مثلا فرض کنید که از دو تا جزء تشکیل شدن، یه جزء وجودی یه جزء غیر وجودی. خب اگر اما ان یکون این اجزا محض حقیقت الوجود، اونا هم از حقیقت اصلی هستن برخوردارن، خب پس فالوجود قد حصل بذلک المبدا قبل نفسه، قبل از اینکه خودش تحقق پیدا بکند این حقیقت به توسط این اجزا تحقق پیدا کرده. ببینید اگر بنا باشه حقیقت وجود از یه سلسله اجزایی تشکیل شده باشن که اون اجزا خودشون وجودی هن، خب اونی که اون جزء وجودی که مبادی جوهری این محسوب میشوند، پس حقیقت وجود قبل از اینکه تحقق پیدا کنه، یعنی این مرکب این معلف قبلا باید وجود داشته باشه، برای اینکه این وجود جزء این اجزا قبلا هستن. بله همینطوره. فالوجودو قد حصل بذلک المبدا قبل نفسه، حقیقت هستی برای اینکه این حقیقت به لحاظ وجودی تحقق پیدا کرده در ضمن این جزء. خب پس بنابراین اگر اینها محض حقیقت وجود باشن، یعنی چه همهشون چه یکیشون، یکیشون هم اگر باشه، یکیشون هم اگر وجودی باشه، قبل از اینکه حقیقت وجود که ملفق است و مرکب است شکل بگیره، باید شکل بگیره. چرا؟ چون این حقیقت وجود به این جزء دقیقاً، حالا یا با هر دو جزء یا به یک جزء تحقق پیدا کرده است. فالوجود قد حصل بذلک المبدا قبل نفسه. یا اینکه و اما ان یکون او واحد، یعنی یک جزء او واحد منها، یا همه اجزا، یکونو اسمش به کل، به کل، بله بله بله، و اما ان یکون کل واحد او واحد من اجزا امرن غیر الوجود. اگر این غیر وجود باشد، حالا ببینیم آیا چه اتفاقی میفته. فحل المفروض حقیقت الوجود الا الذي هو ما وراء ذلك الامر الذي هو غیر الوجود، فالذي فرز مجموع تلك الامور عاد الى انه بعضها او خارج عنها. خب داریم تصور میکنیم دیگه، درسته؟ میخوایم تصور کنیم ببینیم که اگر این وجودی که مرکب از اجزا است، مؤلف از اجزا است، از یک دسته اجزایی تشکیل میشوند که این اجزا غیر از وجود هستند، خب لازمش چیه؟ لازمش این است که اولا ما وجودی که گفتیم ملفق است و مرکب است و چیزی غیر از اجزا نیست، غیر از اجزا در بیاد، درسته؟ برای اینکه اون گفتیم این مجمل ما عین مفصل ماست، مفصل عین مجمل است. خب اگر آمد مفصل ما یعنی اجزاء ما غیر وجود بود، لازمش چیه؟ لازمش این است که اینی که حقیقت وجود هست از غیر وجود تشکیل شده باشد، این یا از امری که غیر از وجود هست شکل گرفته باشد. خب بله 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 اینم بله باز این رو باز روشن‌ترم میگن اینجوری فهمیدم. فل وجودو قد حصل بذلک المبدا قبل نفسه، یعنی وجود قبل از اینکه خودش بخواد تحقق پیدا بکند، یعنی حقیقت الوجود بخواد قبل از اینکه تحقق پیدا بکند، این تحققش در سایه این جزء باشد، چون او تشکیل دهنده اینه دیگه دقیقا. و اما ان یکون کل یا واحد من الاجزا امرن غیر الوجود. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ بفهمون که تحلیل کنید. فحل المفروض در چنین فرضی حقیقت الوجود الا الذی هو ماوراء ذلک الامر. یعنی چی؟ چون این اول تأکید فرمودن که مجمل ما چیزی جز مفصل ما نیست، اجزا تشکیل دهنده این حقیقتن، دیگه امر سوم ما نداریم. ما وقتی گفتیم حیوان یعنی یعنی گفتیم انسان یعنی حیوان ناطق، دیگه ما امر سومی نداریم. این اجزاء ما هوی ما که جنس و فصلن، اینها تشکیل دهنده ناطقن، بلکه ناطق چیزی جز همین حیوان ناطق نیست. انسان چیزی جز حیوان ناطق نیست. خب وقتی انسان چیزی جز حیوان ناطق نیست، یعنی مجمل ما عین مفصل ماست. حالا اگر آمدیم مفصل ما اجزایی بود که غیر وجود بود، خب اون چیزی که به عنوان حقیقت الوجود میخواد ملفق از اینها و مرکب از اینها شکل بگیره، لازمش این است که این مرکب غیر از اون اجزا باشه. خب در و اما ان یکون این کل او واحد من الاجزا امرن غیر الوجود چی میشه؟ فحل المفروض حقیقت الوجود الا الذی فحل المفروض حقیقت الوجود الا الذی هو ماوراء ذلک الامر الذی هو غیر الوجود. در اینجا حقیقت وجود ما یه چیزی درست میشه که این چیز غیر از اون اجزا میشن، غیر از امری میشود که اون امر در حقیقت هم وجود است هم غیر وجود، یا اصلا کلا اونا غیر وجود هستن. الذی هو غیر. خب فالذی فرض مجموع تلک الامور عاد الی انها انه بعضها او خارج منها. اون چیزی که ما فرض میکردیم مجموع این امور است، معلوم شده که مجموع این امور نیست. چرا؟ چون برخی از اون اجزا یا همه اون اجزا غیر وجودن. وقتی غیر وجود بخواهند در وجود دخیل باشند، یعنی لازمش این است که وجود از غیر وجود شکل گرفته باشد. این درست نیست. یه بار دیگه، فالذی فرض مجموع تلک الامور، اون چیزی که ما فرض کردیم اون رو به عنوان مجموع این امور، یعنی حقیقت وجود را، حقیقت وجود بنا شد که مرکب از اجزا باشه دیگه. خب این اجزا یا همهشون یا بعضیشون غیر وجودن. فالذی فرض مجموع تلک الامور عاد الی انها، یعنی اون مجموع بعضها او خارج انها، یا این حقیقت وجود بعضی از اجزای وجود هستند یا خارج از این اجزا هستند، در حالی که اینو ما توضیح دادیم که اون مجموع چیزی جز افراد و اجزا نیستند. این حاصلی که از اون به عنوان امر مرکب و مؤلف یاد میکنیم، اینا چیزی جز همون اجزا نیستند. خیلی خوب، با این تحلیل وجود شناسانه ما به اینجا میرسیم که وجود، حقیقت وجود، اجزاء درونی براش نمیتونیم فرض بکنیم. چون اینم ملاحظه فرمایید، یکی از بحثایی که باید از قبلا عرض میشد این بود که ما وقتی که میگیم هیچ سببی برای حقیقت وجود نیست، لا وجه، بله فرمودن لها به وجه من الوجود، هیچ سببی نیست، هم اسباب درونی رو نفی میکنیم هم اسباب بیرونی رو دیگه. خب اسباب درونی اینجا نفی شده، ولی برای اسباب بیرونی هم با که، یعنی علل قوام رو تا الان ما نفی کردیم، حالا چه ماده و صورت باشه که در خارج هستن، چه این جنس و فصل باشه که در ذهن هستن. بنابراین ما تا کنون این نوع از سببیت را که به تقرر ماهوی وجود فرزن منتهی می شود رو نفی کردیم. گفتیم به هیچ وجه نمی تواند وجود اسباب داخلی داشته باشد، علل قوام یا تقرر ماهوی بخواد از بیرون برای او باشد. پس یه بار دیگه این رو استدلال ملاحظه کنید، یه بار دیگه میخونیم. این بخش اخیر. فحل المفروض حقیقت الوجود، آیا مگر نه آن است که فرض ما این است که اون چیزی که میخواد شکل بگیره حقیقت وجود است؟ خب این حقیقت وجود از کجا شکل میگیره؟ فحل المفروض حقیقت الوجود، اما الان در این صورت الا الذی هو ماورا ذلک الامر، این مفروض ما ماورای اون امر است. چرا؟ الذی هو غیر الوجود. چطور؟ برای اینکه شما این اجزا را یا همه اجزا را یا بعضی از اونها را غیر وجود دانستید دیگه، چون اینها تشکیل دهنده اون مرکب و ملفق ما هستند. اگه اینطور باشه یلزم امر غیر وجودی بخواد در وجود دخیل باشد. الا الذی هو ماورا ذلک الامر الذی هو غیر الوجود. خب فالذی فرز مجموع و تلک الامور، اونی که ما به عنوان مرکب و ملفق از اجزا می دانستیم که از این اجزا تشکیل شده باشن، و این توضیح رو هم بفرمایید، این مقدمه متوی هم بفرمایید که این اجزا عین کلن، این تفصیل عین اجمالن، دیگه از هم دیگه جدا نیستن. و اون عبارت دقت کنیم بالا رو، بل جوهر و ذاته به عینهی هو جوهر و زینک الجوهرین. دقت کنید این عبارت رو، این مقدمه نیست که نواد متوی بشه ها، فهمودن که بل جوهر و ذات، یعنی ذات مرکب، به عینهی هو جوهر و زینک الجوهرین، این انسان چیزی جز حیوان ناطق نیست. حیوان ناطق است که حقیقت انسان را تشکیل می‌دهد ولا غیر. از این طرف انسان می‌شود مجمل، از اون طرف حیوان ناطق می‌شود مفصل. پس حیوان ناطق است که انسان تشکیل می‌دهد. اینجا هم همینطوره. اگر بناس اجزاء وجود غیر وجود باشند، یعنی اون غیر وجود ما که در حقیقت میخواست شکل بگیره، اون مفروض اصلی ما نیست. مفروض اصلی ما چیه؟ حقیقت وجود است که مرکب از این اجزا. فالذی فرز مجموع تلک الامور، اونی که ما اون رو به عنوان مجموع این اجزا شمرده ایم، عاد الی انه بعضها، الی ان این مجموع بعض این اجزا باشن. چرا؟ چون بنا شد که بعضی از اجزا وجود باشن، بعضی غیر وجود دیگه. او خارجون انها، اگر همه ایشون هم به اصطلاح غیر وجود باشن، پس این مجموعه ما خارج از اجزا خواهد بود. اجزا یه چیزیست، این مجموعه چیزی دیگه خواهد بود. مجمل ما با تفصیل ما سازگاری نخواهد داشت. دلیل دیگری هم که باز در ضمن بحث گذشته هم مشخص شد همینه، و ایزن یلزم و ان یکون غیر الوجود متقدما علی الوجود بالوجود. دور کجا حاصل میشه آقایون؟ دور اونجایی است که یک امری به لحاظ وجودی بر امر دیگر متقدم باشد، در حالی که خود این امر متقدم تعلق دارد به امر متأخر. این دور استش، دور مصرح البته. خب اگر بنا باشد حقیقت الوجود که مرکب ما هست، مجمل ما هست، مؤلف ما هست، بر اجزاء وجودی، حالا یا همهشون وجودی هن یا بعضیشون وجودی هن، در حقیقت مترتب باشن، لازمش این است که این حقیقت وجود که بناس مؤخر از اجزا باشد، این بالوجود باید متقدم باشد. چرا؟ چون این اجزا قبلا باید وجودن یافت بشوند تا تشکیل دهنده این مرکب باشند. این توضیح رو همه جاها در متن میدن، حالا ایشالا ملاحظه میفرمایید که فرقی الان نمی کنه. بعضی ممکنه بگن که خب آقا ما الان بحث تقرر ماهوی داریم، جنس و فصل داریم، تو ذهن هستن، در خارج که نیستن، که فرق الان میفهم فرقی نمی کنه. ولو در حد تقرر ماهوی باید این شکل بگیره، ولو در حد تقرر ماهوی باید شکل بگیره، پس باید در ذهن جنس باشه، فصل باشه دیگه. در خارج بخواد شکل بگیره، هم ماده باید باشه، هم صورت بالعین بالفعل خارج باشه. اگر در ذهن باشه فرق نمی کنه، جنس باشه فصل باشه، هر دو باید موجود باشن که اون مرکب تشکیل بشود. و ایزن یلزم ان یکون غیر الوجوده، چرا؟ چون این اجزایی هستن که میخوان وجود رو تشکیل بدن دیگه. این متقدمن علی الوجوده بالوجود، یعنی چی؟ یعنی اینا باید قبلا باشن دیگه. حالا فرض بفرمایید که اجزای وجود غیر وجودن، اب نداره، خیلی خوب، غیر وجود، اما اینا باید باشن دیگه. این دور با اون فرقش در اون رو. یه وقت میگیم که آقا خود وجود اجزایی هستن که بر وجود مقدمن، یه وقت بگیم نه غیر وجودن، اب نداره، ولی غیر وجود بس باید باشن تا بتوانند اون مرکب رو تشکیل بدن دیگه. پس بازم لازمه میاد که این غیر وجود بل وجود بر وجود متقدم بشود، شاید دور. و ایزن یلزم ان یکون غیر الوجود متقدما علی الوجود بل وجود و هو فطری الاستحاله قطعی. این فطری الاستحاله یعنی دقیقاً برگشتش به اجتماع نقیزه این است. چرا؟ چون هم باید باشه هم نباید باشه. باید باشه چون این اجزا موجودن، نباید باشه برای اینکه اینا ایشون این از اجزا میخوان تشکیل بشه. ببینید این حقیقت وجود باید از اجزا تشکیل بشه دیگه، پس نباید باشه. خود این وجود اجزا باید موجود باشن، پس باید وجود داشته باشه. این میشه استحاله، قطعی الاستحاله بیان الفساد داره، چون نقیز این برمیگرده دیگه. این چرا میگن دور باطله؟ چون برگشته دور به استحاله، اجتماع نقیز این برمیگرده. چرا؟ چون هم باید باشه هم نباید باشه. ببینید الف متوقف بر با، با متوقف بر الف وجودن. خب اگر الف متقدم بر با باشد، با پس نباید وجود داشته باشه، چون الف بناست بر بله، الف اگر بر با متقدم است، یعنی اول باید با وجود داشته باشد بعد الف برش وجود داشته دیگه. اگر دوباره بناست با متوقف بر الف باشد، پس الف باید قبلا وجود داشته باشد. پس الف هم باید باشد هم نباید باشد. باید باشد چون با متوقف بر اوست، نباید باشد چون او متوقف بر با هستش. اینجا هم همینطور هستش. اگر غیر وجود بخواهد بر وجود تقدم داشته باشد، لازمش این است که استحاله اجتماع نقیزین پیش بیاد. چرا؟ چون غیر وجود باید باشد تا حقیقت وجود تشکیل بده دیگه. پس حقیقت الوجود هم هست هم نیست. هست از این جهت که اجزایش موجودن، نیست برای اینکه ملکب تن و تشکیل تن شده که از این اجزا تشکیل خواهد شد. و ایزن یلزم ان یکون غیر الوجود متقدما علی الوجود بل وجود و هو فطری الاستحاله قطعی الفساد. بله اصلا باید وجود داشته باشن دیگه. بله باید وجود داشته باشن، لازم نیست وجودی باشن ها، باید وجود داشته باشن. و اگه بخوام وجود داشته باشن، پس لازم میاد که اون حقیقت وجود قبل از اینکه وجود داشته باشد، وجود داشته باشد در حقیقت دیگه. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله مطالب از استاغا رو بعد از این ملاحظه فرمایید، ان شاء الله بحث راحت تر بشه. بله.